اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. والحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا رسول الله و آله الطیبین الطاهرین المعصومین و لعنت دائمت علی اعدائهم اجمعین. اللهم ارحمنا برحمتک. عرض شد راجع به بحث اصحاب در مقدمه مباحث تعارض متعرض به بحث تزاحم شدند و برای تزاحم مرجحات خاصی ذکر کردن که برای تعارض نیست. عرض شد بحث تعارض، حالا با همین تعبیر تعارض یا اختلاف حدیث، انشاءالله در بحث اخبار علاجی متعرضش میشیم. تقریبا میشه گفت که بین اصحاب ما از زمان اصحاب موسی بن جعفر سلام الله علیه اواخر قرن دوم، نیمه دوم قرن دوم، این بحث اختلاف حدیث مطرحه. یعنی تألیفاتی که داریم از اون زمان برمیگرده، قدیم ترینشون، و بعد کتبی که دیگر نوشتن دو بحث کن. و عرض شد به این که در این مباحث خب اهل سنت هم مفصل نوشتن و مخصوصا اونها سعی کردن مسئله رو به قول خودشون بیشتر رو قواعد حل و فصل بکنن. به اصطلاح ما اخبار علاجیه ندارن که مثلا تعبد باشه چیکار باید کرد. رضا اونا فصلای مشبهی راجع به این بحث انجام دادن. طبیعتا تا یه مدتی هم اصحاب ما، اصحاب بعدی ما در تدوین اصول که دیگه رسما شکل خودشو گرفت، مثل مرحوم سید مرتضی داریم که ایشان چون تقریبا تفکرش نزدیک به اعتزاله و معتزله قائل به حجیت خبر نبودن، ایشون هم قائل به حجیت نیست، لذا بحث تعارض رو کلن امثال اینها ندارن. این خطی که هزار سال قبل مثلا درست شد در اصول، مرحوم شیخ قدس الله نفسه شیخ طوسی چون قائل به حجیت خبره، ایشون در عده بحث تعارض رو داره. یعنی دیگه تقریبا میشه گفت از زمان شیخ طوسی با کم و زیادش در بین اصحاب ما آمد و انشاءالله توضیحش رو بعد عرض میکنم که با چه مشکلاتی رو برو شد. از تقریبا از زمان بعد از حالا این از سال 400 خورده رفتیم به 1100، یک کمی 5-6 قرن پریدیم اون وقت، عرض کنم از زمان 1100 این مباحث تعارض و اصول و قواعد خود فقه و تحلیل مسائل فقه انصافا در شیعه وارد یک فاز جدیدی شد بحث. و عرض کردیم اوائل این کار توسط قرن دهم مرحوم مثل جامع مقاصد، اواخر قرن دهم مرحوم مقدس اردبیلی، و بعدم که خب بعد از ایشون هم که حرکت اخباری ها به شدت شروع شد، لکن بعد از جریان شدت اخباری ها و افول اون شدت و حدت، اصولیه های بعد از ایشان انصافا تو این مسئله مسائل خیلی کار کردن، علی رأس هم امثال وحید بهوانی، بعدها امثال شیخ جعفر کبیر و الی آخری ماشاءالله علما تا زمان شیخ انصاری که دیگه تقریبا یه حالت جمع و جوری، یک حالت مستقلی بین ابحاث داد. و بعد از مرحوم شیخ هم طبعا مناقشاتی که مخصوصا شاگردای ایشان داشتن و باز جمع و جور بعدیش رو مرحوم ناینی رحمه الله و تا حد زیادی هم مرحوم عراقی، البته عراقی خیلی مقید به مبانی شیخ نیست، ناینی خیلی مقید، انجام دادن. در این راه بحث جدیدی که ما اصطلاحی داریم اصولین متأخر شیعه، اصولین جدید شیعه، این مرادمون از زمان وحید به بعد، از زمان وحید به بعد مطالب جدیدی رو تدریجا به شکل‌های مختلف در اصول پیش کشیدن که با اصول قدیم شیعه و با اصول اهل سنت کلن تفاوت داشتن. الان این کتب و اصولی ما رو بدین به حتی به این علمای اهل سنت که فقه و اصول بلدن خیلی سردر نمیارن، چون اصلا ما شاکله بحث کلن به هم ریختیم. آقایون اصولین ما شاکله بحث به هم ریخته. یکی از جاهایی که شاکله بحث به هم ریختیم بحث تزاحم بود. این بحث تزاحم اضافه کردن در مقابل تعارض و تزاحم رو در مقابل تعارض گرفتن. عرض کردم کرارن و مرارن در اصول اهل سنت الهی و منحالا بحث تزاحم مطرح نبوده به این صورتی که ما مطرح میکنیم. اصولین قدمای شیعه هم ندارن بحث تزاحم. نه اینکه این بحث نیست در روایت. خب سوال شده از مواردی که بین فرض کنید سوال شده که شخصی جنوبی است و آبی هم هست و میتی هم هست، آیا میت باش غسل بدن یا جنوب؟ این مواردی که ما اصطلاحا الان بهش میگیم تزاحم، این تو روایت هم هست، اصلا در دنیای اسلام مطرح شده، تازگی نداره، نه اینکه خیال کنیم بحثش. اما این برخورد که اینها رو ما از تعارض خارج بکنیم، یک باب دیگری برش، این مشکل این بود. این از باب اونی که در دنیای اسلام بود اینو جزء تعارض میدونستن، یعنی در این فکر بودن که این مسائل که پیش میاد این رو با همون قواعد کلی، با رجوع به روایات، با رجوع به ادله، با رجوع به شواهد، حالا بعدها با رجوع به مقاصد، ملاکات، از اون راه، مثلا ملاک غسل جنابت مهمتری یا ملاک غسل مسجد مثلا منباب، مثلا با رجوع به روشن شد، با رجوع به اغراض و رجوع به ملاکات و مصالح و مفاسد و مقاصد و فرق مقاصد، با این راه سعی کردن حلش بکنن، نه اینکه این فرع نبود، فرع تزاحم رو بعدها آوردن. اصولا انشاءالله الان عرض میکنم، اصولا تزاحم از همون قرن اول در دنیا اسلام، یعنی به عبارت اخرى فقه تفریعی از همون قرن اول مطرح بود، از زمان صحابه مطرح بود، لکن نه با این اصطلاحات و با این روشی که ما داریم. و طبعا خود صحابه بعدی ها یه زیربناهای کلی برای این کار در نظر گرفتن، این زیربناها با مباحث دیگر و اصول آمیخته شد. عرض کردیم در دنیا اسلام تا یک قرن خورده، نزدیک دو قرن فقه مطرح شد، اواخر قرن دوم از فقه آمدن قواعدی رو که زیربناهایی که اونه که اونا اساس و اصول قرار میگیره برای استنباط و در بیش از یک مسئله در عده از مسائل کاربرد داره، اونو جدا کردن، علم و اصول درست شد. علم و اصول پایه‌هاش از اواخر قرن دوم و اون کتابی که الان رسما ما داریم، رساله شافعی است، اوایل قرن سوم، ایشون متوفای 203 204 202 یکمی اختلاف. هر از این که ما انواع این همین بحث رو اونجا هم داریم، فرق نمیکنه، لکن بیشتر این بحث رو در ضمن عنوان تعارض خیال میکردن. در اصول متأخر شیعه از قرن 12 به بعد عرض کردم یواشاش این تفکر پیدا شد که این یه باب دیگری باشه و یه تدریجا اسمش تزاحم گذاشتن، و الا نه اینکه این بحث نبوده. اساسا عرض کردم فقه که در دنیای اسلام پیدا شد یکی از نکاتش همین بود،
تعارض رو به معنای عام دیدن دیگه.
بله، به معنای عام، من به این اصطلاحی که ما داریم، اونا به معنای عام دیدن. به این معنا شریعت در اینجا چی میگه؟ حالا فرض کنید شریعت در گوشت خرگوش چی میگه؟ مثلا من با مثلا میگم دو تا روایت، کی میگه حرامه، کی میگه حلاله. خب شریعت در اینجا چی میگه که غسل جنابت باشه، غسل مس میل آب هم برای یکی کافی؟ این فرقی نمیکرد اگر اونجا تعارض بود، اینجا فرق. و در هر روشن شد چی شد مثلا، و در هر دو صورت سعیشون این بود که ببینن شریعت چی میگه، اون حکم شرعی رو پیدا بکنن، نه اینکه مثلا این یک بابه اون یک بابه. حالا چرا حالا باید جدا میشد، بحث دیگه. مرحوم آیه به اصطلاح این بحثی که الان مطرح شد در اصولین متأخر شیعه که عرض کردم، زمانش هم عرض کردم، البته عرض کردم خیلی از این مبانی، بعضی از این نه خیلی، بعضی از این مبانی که در اصول متأخر شیعه روز زیاد کار شد، زیر بناهاش ممکنه از همون اوائل صفویه باشه، چون صفویه به خاطر اینکه دولت شیعی محض بود سعی میکرد بیشتر رجوع به فقه و روایات و اینها بکنه، این فصل رو باز کرد رجوع به اونها، که بعدا منجر شد به حرکت اخباریگری و وضعیه اخباری رو درست کردن پیش بردن. علایه حال فرض که مثلا من با مثال شما در کتب اصولی خود ما مثل عده اصول در بحث استصحاب تمسک به روایات لا تنقض نکرده، اجمالا اولین کسی که این رو بهش تمسک کرده مرحوم آقای پدر شیخ باهی حسین ابن عبدالصمد ایشون، اما باز مرحوم شیخ حسین ابن عبدالصمد این مقدار که ما الان کتاب و چند جلد کتاب و به نام استصحاب نوشیم این کار رو نکرده بود. ابتداعا این کار شروع شد در اصول متأخر این چرا عرض کردم سرش این شد، اخباری ها به شدت به اصول حمله کردن، مثلا یکی از حمله های مهمشون استصحاب بود، تصادف آن را که اسمش هم بردی، استصحاب در شبهات حکمیه، چون اینا میگفتن عده از اصول علمای اصولی ما استصحاب رو در احکام به کار میبرن، اینا هم به شدت حمله کردن که استصحاب در احکام به کار برده نمیشه. حالا قبل از اخباری ها مرحوم پدر شیخ بهایی روایت استصحاب رو آورده، حالا هدفش هم یعنی این بوده، چون شاه تماس مدای وسواسی بوده برای اینکه این وسواسی شکم بکنه، بگه خب استصحاب هست، ائمه گفتن استصحاب، سابقا طاهر بود الان طاهر، سابقا با وضو بود الان با وضو هست، دیگه وسواسی نکنه شک بکنه مثلا بعد بشوری، میگن هدفی که ایشان آورد این بود. اما اخباری ها که آمدن به شدت به استصحاب حمله کردن، روایت هم حمله کردن بر شبهات موضوعیه، گفتن این روایت داریم ما اما اینا به درد شبهات حکمی نمیخوره. بعد که مرحوم وحید آمد استظهار کرد که روایت عام شامل شبهات حکمی هم میشه، از اون زمان دیگه بحث های سنگین و اصولی ما تو استصحاب آمد، دقت کردیم؟ یعنی این یه چیز، یک صحنه تاریخی مشخصی داره، اینطور نیست که ما مبهم باشه. این مقدار بحث در استصحاب اصلا نه در زمان به اصطلاح اصولین شیعه مثل زمان اوائل صفویه اینها بود، نه اصولین شیعه قبل بود، اهل سنت در استصحاب ارده بودن حدیث، اما معتقد حدیث دو مورد داره، که شک در حدیث در اصلاح نماز که شک در اکار نموزن، حدیث غیر از این نداریم تو استصحاب، لیکن چون قائل به قیاس بودن از راه قیاس تعمیم دادن، خوب دقت از راه قیاس. اشکال اخباری ما این بود که شما چرا میخواین تعمیم بدین این روایت لا تنقض زراره در شبهات موضوعی است، شما اگر تعمیم بدین مثل اهل سنت دنبال قیاس باید برین، روشن شد؟ یعنی این سیرت ما کاری که علمای شیعه بعد از اخباری ها کردن، نه از خود لفظ استفاده تعمیم کردن، روشن شد؟ فانک کنت علی ولا یم بقی لک انت، یعنی از خود لفظ در میاد. پس نکته یعنی اون سیر تاریخی قضایا روشه. پس در سیر تاریخی قضایا اینطوری شد که اینا آمدن گفتن بله روایت مورد شک در حدث همین روایت اولای زراره، روایت ثالثه زراره شک در رکعاته، روایت ثانیش هم در خون و شک این که خون شسته نشسته یا با تا خون کی رسیده، شک در طهارت و نجاست. این سه مؤسسه روایت هر سه در مورد خاصن، اما یه تعابیری دارن، خوب دقت کن، این قیاس نیست به قول آن منصوص العله، یه تعابیری داره که تمام ابواب شامل منها شبه حکمیه. اونا میامنن گفتن شما خیلی دست بالا بگیریم بگین در شبهات موضوعی از موردش خارج بشین، اما بخواییم با این حدیث شبهات و حکمی رو هم اثبات بکنید دیگه نمیشه، دقت کن. پس خوب دقت کنید، خیلی از مسائل تاریخی ما رو خوب در ذهن مبارکتون باشه، من دیگه مجبور شدم این بحث تزاهم هم اینطور شد. و در این مسئله مکتب اصولی متأخر شیعه دیگه تقریبا استاندارد شد که ضابط به فارق بین تزاهم و تعارض این است که تعارض برمیگرده مقام جعل و تشریع، مثلا ما نمیدونیم شارع گفت گوشت خرگوش حرام یا حلاله، و تزاهم برمیگرده مقام امتثال و به لحاظ این که عاجز است از جمع بین این دوتا، نمیتونه بین این دوتا جمع بکنه. و عرض کردیم تزاهم میرم که آیان فهمیدن اختصاص به واجبات و مثلا غسل جنابت و اینا هم نداره یا ازاله نجاست، مستحبات هم بود دیگه، فرق نمی کنه. مثلا اگر در اول وقت نماز بخونه جماعت از دستش میره، جماعت یک ساعت بعد از وقت منعقد میشه، بخواد جماعت به دست بیاره ثواب اول فضیلت اول وقت اینم تزاهم، یا بالاخره اول وقت نماز بخونه یا بعد از یک ساعت نماز بخونه، اول وقت فضیلت وقت دستش میاد، یک ساعت بعد فضیلت جماعت دارم، چکار بکنه؟ این تزاهم یعنی این جمع بین این دوتا هم نمیشد. لذا این تصوری بود که مرحوم آقای نائینی قدس الله سره فرمودن، البته ما چون کلام نائینی رو خوندیم بقیه هم همینطور، وقتی در اینجا مقام امتثال و حالا مقام امتثال در اختیار عبد و حالا برفرض اگر فرض کنیم مثلا به این که تکلیف به اهم و مهم تصور کردیم، حالا اگر اهم انجام نداد مهم انجام بده، اگر عبادی باشه درست دقت کنه. این مباحث هم تدریجا هی اضافه شد که بحث ترتب پیش آوردن به این بحث‌های سنگین. پس مرحوم ناینی زیر بنای تفکرش اینه که این مسئله که اسمش تزاهمه هویتن و ذاتن انظر علمی با مسئله تعارض فرق میکنه. اون ناظر مقام تشریعه، این ناظر مقام امتثاله. عرض کردم دیگه بعد صحبت هایی که بعد شده که مثلا مقام امتثال در اختیار عبده، اصلا هر دو تکلیف فعلی هن، اصلا این عبده که اهم اختیار الی آخر. یال من همه بس دیگه عرض نکردم، داشتی در ترتب صحبت کردیم، بس دیگه روشن شد. مرحوم آزیا این راه رو اصلا قبول نمی کنه. مرحوم آزیا مشکلش اینه، میگه شما نباید بذاریم به مقام قدرت و عجز از جمع بین هما، چون اگه زدی به مقام قدرت خب از اون طرف شما میگه قدرت دخیل در خطاب در تکلیفه، جز شرایط عامه تکلیفه. اگر جز شرایط عامه تکلیف شد، وقتی میبینه یکی رو قادره دیگری قادر نیست، پس به احد هما مکلفه دیگه، به یکی دیگه تکلیف نداره. باید اینطور قائل بشیم نتیجه اون بحثا الی آخر اشکالات آزیا که خوندید دیگه، که تکرار نمیخوام. لذا آزیا راه دیگری رفت، این راه شبیه راه اهل سنته، البته ایشون اسم اهل سنت، ایشون میگه بحث تزاهم ناظر به مقام اغراض، اغراض و ملاکاتی است که شارع داره. یعنی اگر ما با لفظ و با خطاب دیدیم اختلاف دو چیز، این میگه باب تعارض. اگر با لفظ نبود، مثلا گفت که نماز اول وقت این فضیلت داره، گفت نماز جماعت این فضیلت داره، اینو با هم دیگه هم ناظر نیستن، این یه عالمه یه عالمه، من آمدم گیر کردم بین هما. اینجا نباید بریم دنبال عجز و اون مسائل حساب بکنیم، بحث عجز اینجا اصلا مطرح نیست. اونی که در اینجا مطرحه، روشن بشه، دنبال اغراض مولا هستیم، چون مولا در نماز اول وقت هم غرض داره، در نماز جماعت هم داره. الان ما گیر کردیم چون مولا نمیتونه هر دو رو برام درک بکنه، چه کار بکنیم؟ این غرض اهمه. ولذا در حقیقت تعارض رو، مرحوم تزاهم رو، مرحوم آقای آزیا برمیگرده به یک نحوی، البته نداره تعبیر ایشان، این تفسیر من ها اشتباه، به یک نحوی از تعارض. لکن طبق این تصور اینجور میشه، تعارض جاییست که صریح لفظیست، تنافی دو دلیل، تزاهم جاییست که صریح لفظی نیست، اغراض با هم دیگه مشکل دارن. ولذا ایشون میگه اگر این مشکل باشه، ما اگر جای تونستیم اغراض جمع بکنیم، خب با جمع بکنیم دیگه، مثل موسع و مزین، نگیم توسعه و تزیق جزء مرجحاته که مرحوم ناینی فرمودن و مشهور الان همین شده، نه بگیم این توسعه و تزیق چون هر دو غرض فعلیست، به قولشون نجزم به وجود الغرضین، هر دو غرض فعلیست، الان هم جمعش ممکنه که مزید اول اون انجام بده که موثر بعد موثر انجام، و جمع بین غرض دو غرض مولا رو میتونه انجام بده الی آخر بحثی که از مرحوم آزیا. خب دقت کنید، پس در حقیقت البته آزیا توضیح کافی ندادن، میخوام بگن این مسئله رو از راه قدرت حل نکنید، این مسئله رو به ملاحظه اجوا از مسئله انبسا اون چیزایی که از عرض کردیم، اهل سنت در این جور جاها رو مسائل ملاکات و مقاصد اینها زیاد کار کردن، وقت مشکل در مثل شیعه بود که در اینها کار نکردن. اما میگن ما میتوانیم با فضا سازی، با مراجعه به بقیه ادله، با مراجعه به زیربناها، حکم این مورد رو هم در بیاریم. ببینید، نه اینکه ناظر به مکلف باشه، مکلف بگه من چکار باید بکنم، نه، این ناظر به، ولذا خوب دقت کنید، بحث تزاهم هم مثل تعارض از شؤون فقیه میشه. اگر مقام امتثال صرف باشه، ممکنه از شؤون مکلف هم باشه، فقط مکلف این فرصه آب نظر شما نماز اول وقت فضیلتش بیشه یا نماز جماعت، بعد میگه من اختیار میکنم اینه، اون میگه من اختیار میکنم اونه، دقت کردید؟ این نکته فنی رو دقت بکنید. اما بر روی مبنایی که مرحوم آقازی ها گفتن و فقهای و علمای اسلام، بحث تزاحم هم جزء شؤون فقیهه، جزء شؤون مکلف نیست. این فقیهه که باید در مجموعه ادله نگاه بکنه، اگر با هم دیگه صاف در خود دلیل لفظی با هم مشکل دارن، این تعارض اونم شأن فقیهه. اگر در دلیل لفظی ظاهرن با هم مشکل ندارن، جای این دوتا با هم مشکل پیدا کردن، این همون بحث فقه تفریعیست در دنیا اسلام بوده. اصلا فقه در دنیا اسلامی که از اغراض اهدافش این بود، اصلا برای این فقه درست شد. و لزام عرض کردیم این بحثی رو که اهل سنت دارن که اون دومی مانع میشد، میگو اگر مسئله سوال بکنه، اگر واقع شده سوال بکنه، فرضی سوال نکنه. یه بابی داره در همین القدیر، جلد 6 القدیر، راجع از سوال اما لم یقع، اصطلاحشون این بود. خب اگر ما بیایم فقط به آنچه که واقع شده اکتفا بکنیم، فقه خیلی ضعیف میشه، خیلی لاغر هم میشه فقه. تدریجا بعد از اون دومی، چون عده از تابعین هم عقیده اون دو، تدریجا این سور رو شکوندن، این دیوار رو شکوندن، این سد رو شکوندن، بناشون این شد که فقه بیاد فروع مختلف مطرح بکنه ولو واقع نشد. این غنای فقه او بود، اصلا فقه مال اینه. اگر این باشه اگر اون باشه، هی با هم دیگه فرض جمع صور و تفریق صور رو، این که اصطلاحاً ما اون جایی که واقع شده غالبا بهش میگیم استفتا. استفتا حقیقتش این بود دیگه، حقیقتش این بود، چون اینطور نبود که در خارج همیشه چیزی که واقع شده مصداق یک کلی باشه. گاهی یه مطلعی بود از یک لحاظی اثر داشت، از یک لحاظی یک اثر، این مجموعه کبریات رو باید برش منطبق میکردن. این کار فقیه بود، استفتا اصلش کار مقلد بود، باش گیر میکرد. فقیه اضافه بر کاری که مقلد بود گیر میکرد، خودش هم فروع تازه رو تصویر میکرد. اگر این شد، این مجموعا فقه درست کرد. اصلا غنای فقه به اینه، یعنی بحث تعارض چه به صورت صریح لفظی باشه چه به صورت صریح لفظی نباشه، این اصلا فقه یعنی این. و میتونیم به عبارت دیگر رو عرض کنم، آزیا نفرمودن اون چه که از عبارت لازمش عرض میکنم، این برداشتای بنده است خیلی، و جایی هم نهیدم از اساتیدیم نشیم اساتید بود چاپ شده. تعارض در حقیق تزاهم بنابر مرحوم مبنای ناینی باید ارجاعش کنیم به یک نوع احکام عقل عملی، اما روی این مبنا ارجاعش رو احکام عقل نظری. این یعنی میگه ما به مراجعه میکنیم رو ادله. و عرض کردیم این بحث تزاهم همین الانش هم در دنیا قانون، کشورهایی که مخصوصا داره قانون اساسی هستن، قانون مدنی، این یعنی خودش که از مباحث مطرح دنیا هست. این نیست که فقط در فقه ما باشه، یعنی وقتی قانون تدوین کردن تو مقام اجرا 5 سال میگذاره 10 سال، مواردی پیش میاد که همینطوره تزاهمه، نمیدونه این کار رو بکنه یا اون کار رو بکنه. یه قاعده اینطور اقتضا میکنه، ولذا مسئولین خاصی رو طبق نظر، حالا فرض کنید مجمع تشخیص مصلحت نظام، نمیدونم فرض کنید شورای نگهبان، نمیدونم شورای نظارت بر قانون، حتی در عده از کشورها اسم دادگاه داره، دادگاه قانون اساسی، اصلا اسمش عنوان دادگاه قانون اساسی. این دادگاه قانون اساسی کارش همینه، جاهایی پیش میاد در طی سال، در طی 5 سال 10 سال موارد اینا رو تنظیم میکنن، ضبط میکنن، سعی میکنن در درجه اول، در درجه اول با اون اهداف به قول مرحوم آزیا، با اغراض قانونی، با زیربناهای فکری حلش بکنن. اما بعد جام گیر میکنن حل نمیشه، چون این قوانین اساسی که بشر قرار میده داره مثلا یه قانونی است که بیشترین احتمال رو آزادی فرد داره، اگر از این موارد پیش اومد آزادی فرد رو مقدم میکنن. کسی به من میگفت که ما در قوانین رانندگی اینجوریه، هر جا اگر شبهه شد که مثلا تقصیر مال فرد یا مال ماشینه، یعنی شخصی که پیاده است یا ماشین، نتونستیم احراز کنیم، اصل اولی این که حق با پیاده است، اصل اولی اون مقصر ماشینه تا ثابت بشه عکسش، اصل اولی حق رو به طرف فرد پیاده بدیم. این کار رو اینا اصول کلی دارن، تفکرات کلی دارن، مشکلاتی که پیش میاد مثلا میگن چون در این قانون اساسی اصل اولی بر آزادی فرده، اون میگه نه اصل اول در قانون ما با آزادی اجتماعی است نفر، اون میگه اصلا اصل اولی مراعاتش اون دولته، ولی اون دولت خب چون قوانین بشری فرق میکنه طبیعتا نتیجه گیری ها هم فرق، یعنی یه بحثی نیست که ما داشته باشیم آغازی ها فقط از یک جهتش رو شده اغراض، اما این فقط اغراض وقتی بگیم مراد آغازی ها از اغراض معنی عام نیست که الان خدمتون عرض کردن، اون زیربناهای کلی، اون اصول کلی، قوانین کلی، بعد جام گیر میکنن با اغراض هم نمیسازه. بحث قدرت اصلا آغازی هم که بحث قدرت، اگه قدرت باشه یه تکلیف داره اصلا بحث، لذا ایشون میگه هر دو غرض هست. بالاخره ما باید اغراض مقدم، وقتی ایشون میگه در مقام فهم تارت هم ما میفهمیم هر دو قرارت قابل استیفاست، یکی موسعه یکی موزیقه، یکی لحول بدل یکی لیس لحول بدل، آغازه از این راه وارد میشه، اگر لیس لحول بدل پس این مقدمه، این غرض رو باید استیفا بکنه، اون یکی که بدل داره بره بدلش انجام بده، آب رو بخوره بعد تیمم بکنه، اگه آب واحدیه جمع بین این شد که رفع آتش بکنه یا وضو بگیره، چون رفع آتش که بدل نداره که، اگه آب نبو خب چی بخوره، اما وضو بدل داره تیمم باشه، مرحوم آزیا از این راه وارد میشه و این غرض گفتیم ظاهر عبارت آزیا ملاک مرادش مصلحته، ظاهرش اینطوره، احتمالا غرض اوسر باشه. پس بنابراین اولا روشن شد این مسئله یک مسئله است که کاربرد داره، اصل کاربردش هم از قرن اوله، اگر روایتی که از پیغمبر نقل شده اصلا معلوم شد خود پیغمبر هم چون در یه روایت داره که در صحیح مسلم من فکر میکنم چون بخاری فکر کرده که این روایت یکمی طعنه به خلفا داره نیاورده، در صحیح مسلم آمده پیغمبر به ابوذر فرمود یا ابوذر زمانی میاد که عمرها تهاون در نماز میکنن، نماز عقب میندازن، خب مشغول کارهای دنیا میشن، اول وقت که شد نماز نمیخوان، مشغول همون کارهای اداریشون تا بیان نیم ساعت از اون. بعد میگه یا رسول خب من چیکار کنم؟ گفت اگر اون زمان در کردی اول وقت توی خانه نماز بخون، بعدم بیا با جماعت دو مرتبه بخون. همین اعاده نماز جماعتن که ما داریم، این اعاده نماز جماعته. بلا ها امتثال بعد اسمش شوخیه که اصحاب ما دارن اسمش گذاشتن امتثال بعد، امتثال از عجایب اینه که آی خویی دیدن در این محاضراتشون فرمودن احتمال داره اصل حکم بنابر تقیه، چون روات ما هم داره اصل حکم بنابر تقیه باشه، خیلی عجیب از ایشان انصافا با اینکه مراجعه نکرد، هست این مطلب در کتب اهل سنت و این، فقط مشکلش اینه که ابوذر تا زمان عثمان زنده بود و در زمان عثمان در روزه فوت کرد و از اون نتیجه گرفته میشه که این عمرایی که تهاون نماز داره همین اولی و دومی و سومی دیگه در صفه کیران جزو خلفای راشدی، لذا من فکر میکنم بخاری هم این حدیث نیاورده، البته مسلم نووی در شرح صحیح مسلم میشه که این از دلائل نبوت و اعجاز پیغمبر اینا، چون این کار در زمان بنی امیه شد، خب ابوذر که زمان بنی امیه رو درک نکرد، حالا تعجب از ایشانه برای توجیه حدیث، مگه مرادش بنی امیه عثمان باشه؟ بلا عمرا داره، نه معاویه که چیز بود، من وکیل بود، اونی که ابوذر درک کرد و زمانش هم فوت کرد عثمان دیگه، بنی امیه نرسید اصلا به معاویه، شام بوده اما اصل مال اون بود.
روایت تعبیر اگه درک کردی رو داشت؟
بله اگر درک کردی این کار رو، لذا نووی میگه چون ابوذر به اصطلاح مطلب درست بود، چون بنی امیه تأخیر نماز کردن، الان هم میدونیم وهابی ها همینطورن دیگه، الان در مکه و مدینه شاید دیده باشین حدود نیم ساعت بعد از اذان ظهر نماز میکنن، من یکی از اهل مدینه باش صحبت میکنم، ما مالکی هستیم، ما اینقدر تأخیر نمیدازیم، نیم ساعت مثلا ده دقیقه ربع ساعت از آن که گفتن بعد، اما اینا نیم ساعت خیلی از آن نماز ظهر رو دیر میخونن، این همونیست که پیغمبر فرمود به ابوذر که تو اون زمان رو اگر درک کردی این کار بکن، اول در خانه نماز بخون. اینجا دیگه مثل این بحثای تضاهمی که ما میکنیم مطرح دفر بودن، مصلحت اول وقت و مصلحت جماعت رو فرمودن جمع بکن بین این دوتا، هم در اول وقت نماز بخون، هم اگر جماعت مسلمین بود از جماعت مسلمین جدا نشد و مثلا با جماعت مسلمین بخون نماز دوباره بخون. عرض کردم حالا چرا بخاری نقل نکرده، این جزه خوب دقت بکنیم ما وقتی با اهل سنت سوال کنیم، خیلی مهمه که بدونیم در این کتاب هست در اون کتاب هست اصلش چی بوده متنش چی بوده، چون خب خیلی به ما اعتراض میکنن که اینا توجه ندارن. این مطلب در صحیح مسلم آمده و اصل این اعاده نماز جماعتن که به قولشون اسمش بعدها گوشن امتصال بعد الامتصال یا چیز دیگه اسمش گوشتن، اینا هیچ کدوم واقعیت علمی هست. حالا به هر حال من دو مرتبه عرض بکنم این مسئله فکر میکنم دیگه الان تقریبا اجمالا روشن شد. مرحوم ناینی بحث رو از راه قدرت پیش کشید و مشهور اصحاب ما الان در حوزه های ما همین رأی مشهوره که تزاهم ناظر مقام امتصاله. عرض کردم یه دن دیگه رفتن تا به قول قدیمی ها گاه ماهی گفتن خب مقام امتصال هم در اختیار عبده، پس این عبده که تشخیص میده، نهایتش اینه که مثلا از رادم این اهمه، عبد تشخیص میده اهم انجام بده، اگر انجام نداد تخلف کرد مهم رو انجام بده. دقت کردی؟ ملاکات و اغراض و اینها اون تابع استظهار از لسان دلیله و نکات خاص خودشو داره، کما این که این بحثی که من آنها عرض کردم در قصد جناب و مسلمه این روایت داره، فکر میکنم روایت محمد مسلم هم باشه تو ذهنم نیست، حلویز ما هم یعنی مخواهیم بیارن نگاه بکنید روایتشه. بعد امام در اونجا اینطور داره لعن و امام میفرمه اون جنوب غسل بکنه نه میت رو غسل بده، میت تیمم بده جنوب غسل بکنه. بعد هم لعن غسل جنابت فریضه، تعبیر امام اینه. حالا ببینید یه بحث جنبی هم حالا اینجا یه پرانتز کوچولو باز کنیم. یکی از کارهایی که مثلا عده افتادن دنبال اخبار آلتون شدن اینا مثلا با اصولی مثلا نگاه میگه نگاه بکنه امام علیه السلام چون غسل جنابت فریضه است، فریضه بر غسل مسلمه یه که سنت مقدمه، میگه اما این فریضه و سنت در این پنج تا مرجعه مرحوم نایی نیامده. آقا دیروز پنج تا مرجعه دایدی رو خود دید، پنج تا مرجعه مرحوم نایی که این آین و اصولین ما برای خودش ایشون پنج تا مرجعه نوشته، هیچ کدومش توش فریضه و سنت نیست، تصادفا فریضه و سنت در روایت آمده، یعنی آقایان از بس از روایت دارن اشکال به این صورت که خیلی بچگانه از انسان. خب مرحوم نایینی میگه چون این بحث فریضه و سنت در بین اصحاب تلقی نشده، این رو هم نکنیم بر موردی دیگه، نمیشه ازش قاعده کلی، چون ما الان در اصول دقت بکنم مسئله ای که در اصول مطرحه اون بحث کلیه نه این که بحث موردی، شاید در اون بحث موردی امام فرموده مقدمه چون فریضه است، لکن انشالله عرض میکنم نه اینطور هم نیست که ایشون فرمودن، جای دیگه هم داره. علی حال این نکته رو دید چون در خلال بحث آینده انشالله روشن بشه انشالله. تا اینجا ما این نکته رو روشن شد که اصولا این یه دیدگاه کلی است که آیا این مسئله رو ما مثل مسئله تعارض باید برگردیم به ادله و سیر در ادله بکنیم. حالا مرحوم آقای آزیا از باب اغراض ممکن است ما بگیم از باب اغراض هم نه، مثلا اینجوری اولا تا اختلافی که در حدیث هست، یه حدیث با یه حدیث که نسن مخالفن که اون باب تعارض و اختلاف الاحادیث، ثانیا دو موردیست که عملا در خارج یا فرزن حالا میخواد بگه من تصویر جمعشون میشه، این هم باز راهی رو که مثلا انجام میده فقیه حتی اگر به ستا تنافی هم نباشه، رجوع به مجموعه شواهد کتاب و سنت میکنه، یعنی به خلاف این حرفی که مرحوم آزیا نوشتن اغراض، ممکن است از مجموعه ادله لفظی هم در بیاد، نه اینکه دلیل لفظی در مورد اگه در مورد باشه که تعارضه، لکن از مجموعه ادله لفظی که از مجموعه نگاه میکنیم این معنا در بیاد که در این صورت باید این کارو بکنه. اون وقت هم به طور کلی من قبل از اینکه وارد این توضیحات بشم یادم رفت این نکته رو عرض کنم، ما در مواردی که از این قبیل میشه که اسمش تزاهمه، به طور طبیعی احتمالات رسمی و اصولی، چون بعد عرض میکنم یه احتمالات فقهی هم داره غیر از احتمالات اصولی، احتمالات رسمی اینطوریه: یک، مخیر بین این دوتا باشه، مثال غسل جنابت بزنید، نه مثال ازاله نجاست، غسل جنابت و غسل مسمه، یک مخیر بین هما باشه، مال غسل جنابت بکنه مال غسل مسمه بکنه فرق نمیکنه، دو، غسل جنابت بالخصوص مقدم بشه، سه، غسل مسمه بالخصوص. این احتمالات اصولی، احتمالات فقهیش هم بعد عرض میکنه. این پس به طور کلی ما در این جور مواردی که پیش میاد، وقت این برای این که ما یک احتمالی رو ترجیح بدیم، به مجموعه شواهد لفظی ابتداعا برمیگردیم، نه مجموعه عناوینی که در مورد هست. اگر از اونجا نتونستیم کاری بکنیم، به مجموعه شواهد معنوی و قول آزیا اغراض، اغراض و مقاصد و خطوط و عامه کلیه تفکر رو، همونطور که الان در قوانین اساسی ما می‌کاریم، الان اگه دو تا ماده قانونی سعی می‌کنن در درجه اول با مراجعه به سایر مواد، به سایر مواد قانون اساسی اینا رو مقایسه می‌کنن، بگن از مجموعه در میاد که در اینجا باید اینجور بگیم از مجموعه، دو، این رو از راه معنوی. این راه معنوی یه مقدارش در اهل سنت ملاکاته، یه مقدارش در مرحوم آزیا مثل اقرازه، یه مقدارش ما گاهی تعبیر این تنقیح منات قطعی، تنقیح منات ظنی الی آخره. این تنقیح منات ظنی فقط مال اصل حکم نیست، ما با مجموعه و این مراجعه به مجموعه رو عرض کردم، این مراجعه به مجموعه از همون عهد صحابه مطرح شد، اسمش رو رأی گذاشتن، در قرن دوم اسمش رو قیاس گذاشتن که اهل بیت این داره قبول. این یکی از مشکلات ما تو این مسئله این شد که اصحاب ما خوف داشتن در مسائل مثل تزاهم ما به دامن قیاس نیفتیم، به دامن رأی نیفتیم، و این مسئله عرض کردم احتیاج به تزاهم نداشت. مثلا در زمان عمر اون دامادی داشت، داماد شوهر خواهرش شراب خورده بود، میگفت نه اشکال نداره، از اون از صحابه هم اختلاف بودن، از پیغمبر چیز نقل شد و نقل کردن که امیرالمومنین فرمودن در قرآن 4-5 تا حد در قرآن ذکر شده، این من ملحق میکنیم به حد قذف، لذا 80 تازیانه. این مراد مراجعه به مجموع ادله است، این ادله لفظی در حد سرقتی که دست بریدن، یکی در حد زناست که 100 تازیان است، یکی حد قصبه که 80 تازیان است، یکی حد محاربه که یا قتل و سلب و اتقت تقیدی هم ارجله هم من خیلی الاخر آیان. ببینید مجموعه لفظی رو دقت کنید، مراد من از مجموعه لفظی میگه اگر به مجموعه احکام بخواییم مراجعه بکنیم، شرب خمر رو ملحق به قصبش بکنیم، نه به سرقت، نه به زنا، ملحق به این بکنیم، شرب خمر رو ملحق به قصد. این بس در دنیای اسلام بود، حتی در موارد تعارض، حالا اینجا که گفتن نس نداره، موارد تزاهم هم همین کاری کردن، تعارض جایی بود که صریح بود، تزاهم جایی بود که نبود، وقت مجبور بودن در درجه اول، حالا من دیگه صریح بگم چون وقت همون شد، برگردن به مجموعه شواهد لفظی، در درجه دوم به اغراض و ملاکات و مقاصد به درجه برسه که قطعی بشه یا ظن معتبر باشه، در درجه سوم ادعیشون بعضی خب این درجاتش هم فرق داره، برگردن که صحابه چی گفت یا فقهای بزرگ چی گفتن، اینم انجام میدادن. در درجه های بعدی که در علمای ما یک مقداری خیلی تنقید شد، رجوع به اصول عملیه بود. آخرین درجه که اینم آخرین درجه به نظر ما الان میگیم، گاهی این بر درجه دیگه مقدم بود، حکم ولایی قبول میکردن، یعنی میامد خلیفه میگو این دوتا مطلب هست، شما این کار رو بکنی، یا مخیرین یا این یکی رو مقدم بکنی. پس این بحث روشن شد، بحث تزاهم یه عرض بسیار عریضی داره، بحث مقام امتثال و عجز و قدرت و این راهی که مرحوم آینه‌آینی رفتن این کفایت نمی کنه، بحث اغراض هم که مرحوم آزیا فرمودن یک جانب بحثه، و در حقیقت هدف اصلی این بود که حکم شریعت رو از این در بیارن. اما در قوانین اساسی که در قوانین اساسی کشوری که قوانین اساسی دارن، اگر در بعض جاها گیر کردن، ماده قانونی رو یا عوض میکنن یا قید میزنن یا ماده دیگه بهش اضافه میکنن طبق تعریف هایی که دارن، یا تبصره بهش اضافه میکنن، بعض جاها تبصره اضافه میکنن. چرا؟ چون این قانون اساسی بشریه، میگیم 10 سال قبل 20 سال قبل علمای ما حدودان ما جهل کردن، حالا به مشکل برخوردیم، ما مثل اونا ما هم کم و زیاد در شریعت ما این کار نمی کردیم. به خاطر اینکه شریعت الیوم اکملت لکم دینکم، تمام احکام واضح شده، کامل شده، هیچ جایی بحث نداره. کار علما در حقیقت این بود که از این راههایی که گفتم این رو در بیارن، یا اگرم رسید به مقام اجرا و حکم ولایی بخواد صادر بشه با ضوابط خاص خود ثابت. پس بنابراین ما یه بابی رو باز کنیم به نام تزاهم با باب تعارض و این فرق قدرت و امتثال، این مطلب دقیق و صحیح نیست. فردا انشاءالله تکمیل بیشتر بحث. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.